بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه صلوات المسلین، یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. روز انتقام مظلوم از ظالم شدیدتر از روز ستم کردن ظالم بر مظلوم است. خیلی کلام نورانی و عین واقع است. خون مظلوم از بن صخره جوانه میزند بر تن بیدادگرها، تازیانه میزند. از جلادان عرب حجاج ابن یوسف ثقفی بود که او را هشام ابن عبدالملک بر کوفه گمارده بود، 120,000 نفر رو کشت. این جلاد می گفت من وقتی از غذا خوردن لذت می برم که یک مظلومی را کنار سفره‌ام بکشند، او در خونش دست و پا بزند. یه چنین جونورهایی را هم تاریخ بشریت دیده. سعید ابن جبیر از فداکاران راه امیرالمؤمنین بود. حجاجم عنایت ویژه‌ای داشت که علاقمندان امیرالمؤمنین را بکشه. عرض می‌کنم که حجاج گفت او را ببرید رو به قبله، سرش را ببرید. او گفت انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. حجاج برای توهین به او گفت او را پشت به قبله بکشید. گفت ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. حجاج گفت سرش را روی زمین از تنش جدا کنید. او گفت منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. آفرین بر این یقین. عرض می کنم حجاج که عصبانی شده بود گفت بکشیدش راحتم کنید. آخرین لحظه‌اش سعید ابن جبیر این چنین گفت، گفت اللهم لا تسلطه الا احد بعدی، خدایا هیچ کس بعد از من این حجاج بر او مسلط نشود. حجاج موقع مرگ احساس سرما می کرد، دستهاشو داخل آتیش می برد، اما آرام نمی گرفت. آخرین لحظات عمرش می گفت مالی ولی سعید ابن جبیر، و دیگر بعد از شهادت سعید ابن جبیر گفت، رفت دیدنش، گفت دعا کن برام. گفت بهت گفتم اینقدر آدم نکش. گفت نمیگم دعا کن خوب بشم، دعا کن خدا زودتر مرگم بده. خون مظلوم از بن صخره جوانه میزند، بر تن بیدادگرها تازیانه میزند. یوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم. کلمه قصار 241. اطلاق داره، یعنی هم در این دنیا هم در آخرت. از چنگ خدا بیرون نیست. یه جوری هم میخوام عرض میکنم، تمام ذهنها فقط به سوی حجاج نره، چه بسا بعضی حجاجند اما خودشونو حجاج نمیبینند. مردی که تو خونه زنشو اذیت میکنه، زنشو کتک میزنه، این همون حجاجه، منتها قدرت نداره. گفت گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک را زبون برداشتی. بعضی ها حجاجند، روحیهشون روحیه حجاجه، از اون حجاج بد میگن اما از خودشون بد نمیگن. خب از جمله شرایطی که برای صیغة العقد گفته شده، تنجیزه. قدر مسلمش در شرایط مشکوک الحصول، میگه این را بهت فروختم این رضی والدی، اگر پدرم راضی بشه، یا این قدم الحجاج. دلیلش چیست؟ یک دلیلش اجماع بود که دیروز مورد بحث قرار دادیم. دلیل دومشون این است که انشاء تعلیق بردار نیست، یا موجود شده یا موجود نشده، و اینکه بگیم موجود می شود فی صورت و موجود نمی شود فی صورت نیست، یا موجود شده یا موجود نشده. مثل وجود در تکوینه، در تکوین یا شی موجود است یا موجود نیست. پاسخ این حرف این است که گاه انشاء تعلیق برمی‌داره. این حرف شما حرف درستیه. گاه منشأ رو معلق می‌کنیم، منشأ رو چه اشکال داره معلقش کنیم؟ بگیم که عرض می‌کنم که بعتک هذا المال ان جاء زید غدا، مفهومش اینه که اگر زید فردا نیامد این رو هم بهت نمیفروشم. عرف این شرط رو شرط خوبی میداند. اون چه نشدنیست این است که انشا معلق بشه، این نشدنیست. اما معلق کردن منشأ امر عقلایی. امام وقتی تنفیذ می کرد حکم رئیس جمهورها رو می فرمود، می نوشت این تنفیذ تا وقتی است که در صراط مستقیم باشد. آقا هم این شرط را دارد که مفهومش این است اگر از صراط مستقیم بیرون رفتن دیگه تنفیذ نیست. آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی کل قوا عزل می‌گردد. بنابر آن که مجلس شورای اسلامی عدم کفایت بنی صدر را اعلام کردند، ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری عزل می‌شود. این سخن عجیبیست، عجیب و لازم. یکی از علمای اصفهان که به رحمت خدا رفته به خود من گفت، دو به دو گفت که آقای مطهری حدود 20 روز مانده بود به پیروزی انقلاب، زنگ زد به من و به من گفت من میخوام بیام اصفهان، نمیخوام سخنرانی کنم، علما رو جمع کنید، من یه حرف مهمی برای اونها دارم. گفت منم جمع کردم علما و شهید مطهری رو دعوت کردم. شهید مطهری رفته بود پاریس وقتی امام پاریس بود. گفت که ایشان آمد و فرمود که من از پاریس میام. 10-20 روز به انقلاب بود. اطراف امام آدمی هست به نام ابوالحسن بنی صدر. این را به عنوان یه تیکه تاریخی ثبت کنید در ذهنتون. خیلی هم بیابرو داره الان، تردید نکنید این انقلاب پیروز میشه، او هم برمیگرده کاندیدای ریاست جمهوری میشه. آدم بسیار خطرناکی است، به او رأی ندهید. من آمدم فقط همینو بگم، از بن جان اسلام رو اینا باور ندارند. از آخرین حرفهایی را که مرتی که گفت و به گور رفت، گفت نابودی نظام اسلامی محتمل نیست بلکه متیقن است. او به گور رفت و نظام اسلامی ماند و انشاءالله تا ظهور آقا بقیت الله الاعظم خواهد ماند. امروز روز چنده؟ روز فرار شاهه. خب من اون تیکه تاریخی رو گفتم، این تیکه تاریخی دوم رو هم یه بار گفتم چندین سال پیش، بار دیگرم به مناسبت 26 دی بعد میریم تو تعلیق و انشاءمون. چه کار داریم به این خاطرات؟ خب میخوایی تحلیل سیاسی نداشته باشم؟ ندارم. قصه این از خود امام فرمود، دوستان گفتند خود امام، و امام در ملکداری خردورزانه عمل میکنه. فرمود والله من رو بازرگان نظر نداشتم، دیگران گفتند والله من به بنی صدر رأی ندادم. وقتی آقای منتظری رو عزل کرد، اینم جواب شما. عرض کنم که سال 1343 امامو گرفتن، بردند دزدانه و رندانه شبانه از قم بردند و سوار هواپیما و ترکیه، هیچ موجی هم ایجاد نشد. اون دفعه 15,000 نفر، حالا میگن مبالغه است، بگو 1500 نفر کشته شدن. این دفعه هیچ. آقایی که الان هست با یکی دو تا از دوستانش گفت که رفتیم پیش مرحوم عاشق عباس تهرانی که کنار قبر شهید مطهری دفنشون، نوشته وفاتش 1385، شما به شمسیش کنید به ما بگید که چقدر میشه. حدود سال 45 میشه. سال 45 از دنیا رفته و مدرس اخلاق و خیلی هم باطنها رو خبر میداد. یه طلبه میگفت مدرسه حقانیشون درس میگفت، گفت من یه چیزی نوشتم گذاشتم زیر سجاده ایشون، میگه حضرت آقا به ما یه نسخه بدید که ما بتونیم امام زمان را ببینیم. او بدون آن که این نسخه را بخونه به خود من گفت، یعنی به خود من طلبه، گفت فلانی برو درس بخوان. به تو نگفتن دنبال امام زمان دیدن باش، به تو گفتن درس تو بخوان بدون این که بخوان. به هر حال بله 44 از دنیا رفته. اینا مقیدم بگم 44 از دنیا رفته. یعنی یک روز جمعه رفتیم خونش، گفتیم استاد بزرگ به دادمون برس. گفت چی شده به دادتون برسم؟ گفتم ما افسرده شدیم، تمام شد. 15 خردادی شد و اون همه شهید و اون همه زندانی و اون همه تبعیدی و امام هم گرفتن، دیگه تموم شد. یه لبخندی زد و گفت که این افسردگی داره؟ ابدا افسردگی نداره که. حاج آقا روح الله بر میگرده. کی؟ 43. انقلاب کی ویروس شد؟ 57. تو کفن، شاید کفنش هم بوسیده بوده. حاج آقا روح الله بر میگرده، اما نه فردا پس فرداها. 15 سال طول میکشه. این دو کلمه. بعد از 15 سال اول شاه بیرون میکنه. 26 دی ماه شاه فراری شد و بعد میاد و این جمله: حاجه روح الله حکومت اسلامی تشکیل میده و این حکومت تا ظهور امام زمان باقی خواهد ماند. اولیش که درست در آمد، دومیش هم همین. پسر این عاشق عباس به من زنگ زد، پیر مردیه، نمیدانم از کجا این خاطره رو شنیده بود، از کجا تلفن ما رو گیر آورده بود، زنگ زد. گفت که شما خاطره ای از پدرم گفتی؟ گفتم بله. حالا زنگ زدی بگی خلافه؟ گفت زنگ زدم به تو بگم نه تنها این یکی که گفتی درسته، ده ها خاطره دیگر پدرم دارد. انشاءالله امیدواریم ما ببینیم، اگر ما هم ندیدیم انشاءالله نسلمون ظهور آقا بقیت الله الاعظم رو در پی این انقلاب ببینن. خسته نباشید تا یه چیز دیگه بگم. اون یه چیز اینه، مسئول اطلاعات سپاه اول انقلاب گفت که من هفته یه بار می آمدم از تهران به قم، گزارش می دادم. امام هم سرش پایین بود. از جمله گزارش هایی که دادم، گفتم یه سیدی در قم که یه روزی هم ادعای کذا و کذا و مرجعیت داشت، گفته می ترسم روزی برسد که علیه حاج آقا روح الله اعلام جهاد کنم. اینا رو اولین بار دارید میشنوید. اعلام جهاد کنم. اینو تا به امام گفتم، امام سرشو بلند گفت این آقا چی میگن؟ ما حکومت انقلاب کردیم، حکومت اسلامی تشکیل دادیم و این حکومت تا ظهور امام زمان میماند. میماند. به امام گفتم به دست شما. سرش انداخت پایین. فهمیدم که به دست امام نخواهد، ولی این حکومت ان شاء الله افتخارم میکنیم در تقویت این حکومت. پرانتز باز، پرانتز بسته. پس این که شما میگید محال است، تعلیق انشاء محال است، تعلیق منشاء محال نیست، آنچنان که رسم هم هست. صاحب جواهر عرض میکنم که دلیل دیگری را گفته که شیخم نقل کرده که ادله سببیت عقد میگویند بایستی مسبب در حال انشاء عقد تحقق پیدا کنه. پس این که انشائی کند که در حال انشاء عقد اثرش مترتب نشه، بعدن اثر بیاد، این معنایش آن است که حکم شرعی رو غیر اهل ثابت کنند. این معناش همینه دیگه. عرض می کنم این که می گوید که این که او می گوید بعتک هذا المال ان جاء زید غدا، باید ثمرش همین الان باشه. اگر همین الان نشود، متفرع شد بر مجیء زید، این حرف نادرست و گویی با روح عقد در تنافی. جواهر 22 253. عرض می کنم که این فرمایش قابل نقده. نقدش به این است، باید دید منشأ را چی قرار داده. اگر منشأ را تحقق فلان شی فی الحال قرار داده و اون منشأ تحقق نیافته باشد، این منافات با عقد داره. اما اگر انشاء رو الان کرده، منشأ را روز جمعه قرار داده، یا منشأ را آمدن زید قرار داده، اگر روز جمعه اون منشأ شرط اون منشأ تحقق پیدا نکرد، اینجا وفاء به عقد نشده. اما اگر روز جمعه زید آمد، وفاء به عقد آن است که این نقل و انتقال حاصل بشه. به دیگر عبارت، شما به چه دلیل محتوای عقد را تحقق منشأ مطلقا فی الحال می دانید؟ نه خیر، مقتضای عقد تحقق منشأ مطلقا فی الحال نیست، چه فی الحال چه فی الاستقبال. این دلیل سوم. دلیل چهارم رو علامه در تذکره 10 10 گفته است که از بدیهیات است که جزم در انشاء شرطه و تعلیق با جزم در انشاء سازگار نیست. روشنه؟ از بدیهیات است که جزم در انشاء شرط و تعلیق با جزم در انشاء سازگار نیست. اصل دلیل روشن شد. دو نقد بر این حرف هست. نقد اول این که این دلیل اخص از مدعاست، این فقط مال شرطی است که مشکوک الحصول باشه. نه شرطی که معلوم الحصول باشه ولو فی المستقبل. شیخ اون را هم اشکال کرد، اسم شرط معلوم الحصول فی المستقبل را گذاشت صفت. اون را هم اشکال میکنن کسانی که تعلیق در انشاء را مضر میدانند. این اولا. ثانیا، کی گفته که جزم مضر به اصطلاح لازم است، تعلیق مضر؟ خب آیه‌ای، روایتی، آن چرا که ما داریم این است که امر متعارف باشه. امر متعارف باشه. اگر چنین بود اوفو بالعقود میگیردش، نبود نمیگیردش. به عبارت دیگر جناب شیخ اعظم میگوید تعلیق جایز است مگر اجماعی بر خلاف باشد. شیخ این نظرش، میگه ما دلیل نداریم بر تنجیز، دلیل نداریم پس تعلیق جایزه، مگر اجماع بر مسند بنشیند دست از جواز بر می داریم. ولیکن این نظریه چیز دیگر است. این نظریه می گوید عقود امور امضایی است. اینا بارها گفتیم هر چیزی که متعارف است شارع امضا کرده پاش، و ما مدعی هستیم که متعارف هم هست، مثل اینکه کسی را وکیل خودش قرار میده منتها برای اینکه طغیان نکنه. گاهی وقتا همین که فهمید عالم شماره یک شهره، احساس قدرت کرد بزن به کوب را شروع میکنه. خب اینجا چه اشکال داره؟ بگی شما وکیل من هستی تا وقتی که زی طلبگی رو حفظ کنی، و این امر متعارف. باز برمیگردم به همون فرمایش آقا، تنفیذ میکنم به شرط اینکه در صراط مستقیم باشی. اگر از صراط مستقیم رفتی دیگه این تنفیذ نیست. همینجا نه اینطوری صحبت نکنید. تنفیذ صورت گرفته حالا یه چیزکی هم گفته، نه، اگر فردا پا کج بگذاره تنفیذ میده دیگه. تعلیق یعنی همین،
صورت
آقا جان صورت گرفت مشروطن. آقای من چرا گوش نمیدید؟ چرا گوش نمیدید آقای من؟ صحبت این است، تنجیز تنفیز دو جور است، یکی تنفیز مطلقاست، یکی تنفیز مشروطن هست. بله از الان تنفیز است، اما تنفیز مشروطن. اینجا هم همینطور تملیک، بله متا مشروطن. یعنی چی؟ یعنی روز جمعه دیگر بیعت لازم نیست. اگر صورت نگرفته بود باید دوباره بیعت میگفت. پس بنابراین در اینجا هم مثل اونجا. چی؟ نه خیر، و الا تعلیق معنا نداره. آقا تنفیذ و تعلیق و هر چی تا است عرصه یکی. آقای من این تنفیذ به این شرطه، این تملیک به این شرطه. یعنی تا این شرط نیامده، تملیک نیامده، نمیتونی تصرف کنی. این فایدهش. و روز جمعه، اینجا زیدون در روز جمعه اون وقت آمد دیگه به تو جدید لازم نیست. فرقش این است که انشاء با ایجاد تکوینی مشتبهات دارند، یه جورن شبیهن. چیزی که نبوده با ایجاد به وجود میاد، با انشاء هم به وجود میاد. تفاوت آن است تکوین تعلیق بردار نیست، تشریع تعلیق بردار است. اینا هم روز اول گفتیم این حرف. که چی؟ دقیقاً همینه. بله اگر اجماعی، بسیار خوب، اگر اجماعی در مسئله نداریم، تنها راه این است که بگید عرفی نیست، مشهور باش. اجماع هم اگر باشه وحشت نمی کنیم ما در اینجا که نسی نیست، در اینجا که نسی نیست. اجماع هم باشه وحشتناک نیست. بماند از این که قدما فقط جناب شیخ میدانداری میکنه، دیگران متعرض نشدند. چی؟ فهلیه. امروز هم بیشون بنای بر اشکال داره. معنای این که بگیم فقط شیخ واله، یعنی یک آخوندی کنار گوش ما، که اینا نگفتیم، که بلکه بالاترشو میگیم. شیخ گفته، شهید اول تایید کرده، شهید ثانی تایید کرده، محقق ثانی تایید کرده، اینا رو هم داریم. اما اجماع قدمایی چیز دیگره. این به معنای تحقیر شیخ طوسی نیست که. به هر حال عرض می کنم که این ادله کسانی که قائل به تنجیز، وجوب تنجیز هستند، ملاحظه فرمودید هیچ کدوم چنگی به دل نزد. فرموش بله. نقد دومش، نقد اول دلیل اخص از مداست، نقد دوم همون حرفی که شما گفتید و یادتون رفت، اصلا کی گفته است که تنجیز به اصطلاح جزمیت رکن عقده؟ به چه دلیل؟ آیه‌ای رسیده، روایتی رسیده، اجماعی در مسئله هست. در قصه تنجیز یه چیزیه، در قصه جزم چیز دیگریه. نه خیر، خطمون جدا شد. نه، بسیار از دو راه. ایشون فرمود دلیل نداره تنجیز الا و این که ما از خارج دلیل پیدا کنیم. ما اصلا بردیم قصه را روی عرف، گفتیم اگر متعارف است امضا شده، متعارف نیست امضا نشده، و ما متعارف بودن را تأیید کردیم به دلیل همون قصه تنفیذ و غیر تنفیذ. و صلی الله، فردا انشاءالله ادله عرض میکنم که جواز تعلیق، تا حالا ادله تنجیز را خوندیم، امروز ادله جواز. و صلی الله علی سیدنا محمد.